سخنران جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم درن با هوشیاری 35 سال از کشور امریکا می باشن و مترجم ایشون هم خانم سارا هستن. ازشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنن. سارا عزیزم، جلسه در دست شما و خانم درن، بفرمایید.
مرسی، ممنون الی جون. سلام دوستان، سارا هستم، یک الکلی. Hi Dren, can you hear me? So you assign as co-host, so you can unmute yourself. Hi.
Hi, good to meet you.
Good to meet you too. So I'm going to be the translator for this meeting, so we can go slowly and I'll do my best to just carry the message.
Same, me too.
Thank you. Okay, go ahead.
Okay. Hey, everybody. My name is Darren, and I am a very grateful alcoholic.
سلام دوستان. سلام به همه. اسم من دارن هست و من یک الکلی خیلی سپاسگزار هستم.
I'm not going to lie. I'm crying right now because this is so amazing to me. I got sober at the same time as some of my brothers that were from Iran. Oh. And they translated the book. I haven't seen it in a while.
من بهتون اینو دروغ نمیگم. خیلی من خوشحال هستم. در پوست خودم نمی گنجم. به خاطر اینکه روز پاکی من اون همزمان هست با پاکی کسایی که کتاب AA رو ترجمه کردن، دوستای ایرانی من که این کار رو انجام دادن.
So I'm supposed to tell you what it was like, what happened, and what it's like now.
من اینجا هستم که بهتون بگم قبلن چی به من گذشته، چی شد که به اینجا اومدم و الان زندگیم چطوریه.
I can tell you for sure what it was like was sort of like a living hell for me.
میتونم با اطمینان بهتون بگم که چیزی که قبلا بود و من زندگی میکردم اون مدلی زندگی توی یک جهنم بود.
I was supposed to be having fun and I think it might have looked like I was having fun to some people.
قرار بود که من خوش بگذرونم و به نظر بعضی از مردم همینطوری می اومد که من دارم خوش میگذرونم.
But for me, I think my allergy to alcohol and my inability to tolerate it made my life a daily struggle.
اما آلرژی و حساسیتی که بدن من به الکل داشت و مدلی که نمیتونست تحمل بکنه این رو، زندگی روزانه رو برای من به دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هر روزه تبدیل کرد.
That's why the topic I picked was powerlessness, because I thought back then the reason I picked the topic of powerlessness was because I tried every day for 10 years to stop and I couldn't.
برای همین موضوعی رو که من انتخاب کردم موضوع کمبود قدرت هست، به خاطر اینکه من 10 سال تمام قبل از اینکه استاپ بکنم، قبل از اینکه این نوشیدنم رو متوقف بکنم، هر روز سعی می‌کردم که این کارو انجام بدم و هیچ قدرتی روی اون نداشتم.
The first time I drank I was 17 years old and
اولین باری که مشروب خوردم 17 سالم بود و
and it was a disaster. I blacked out. I threw up in my friend's car, brand new car. I laughed, I cried, I had zero control.
همون اولین باری که مشروب خوردم من سیامست شدم، توی ماشین دوستم بالا آوردم، بی خودی میخندیدم و بی خودی گریه میکردم. خیلی حالم بد بود.
And to be honest, all the other times I drank, it was sort of similar.
و اگه بخوام که باهاتون صادق باشم، تقریبا بعد از اون هر باری که مشروب می‌خوردم کم و بیش شبیه همین حالت بود.
So the suffering that I caused myself had mostly to do with that phrase incomprehensible demoralization.
Okay, that phrase is difficult for me. Can you just elaborate more?
I woke up every day embarrassed about my behavior from the
Okay. Okay. زندگی که من داشتم زندگی هستش که در واقع این مدلی بود که من هر روز صبح از خواب بیدار می شدم با احساس شرم و گناه و باز هم همون زندگی رو در پیش می گرفتم و فردای اون روز هم با همون حالت بد بیدار می شدم.
So every day I would say I can never do that again. I don't ever want to do that again. And then I was already drinking by 6:30 at night.
من هر روز بیدار می شدم. به خودم می گفتم که من دیگه نمی خواهم این کار را انجام بدم. دیگه مشروب نمی خورم. اما نمی تونستم. و باز هم به خودم می اومدم و می دیدم که دارم مشروب می خورم و هر روز همین بود.
I had no idea I was an alcoholic.
من اصلا نمی دونستم که یک الکلی هستم.
By the time I got to the meeting where I got sober, I thought I was actually crazy.
وقتی که به جلسات اومدم و هوشیار شدم من فکر می‌کردم که من یک دیوانه هستم.
And so I have to say I already had been to meetings like 4 years previously. But I wasn't ready to admit full powerlessness.
من حدود 4 سال قبل از اینکه به هوشیاری برسم میرفتم توی جلسات و برمیگشتم، اما هنوز به این درجه نرسیده بودم که اقرار کنم، اعتراف کنم و این رو بپذیرم که من یک الکلی هستم.
I found somebody in America, we call it an Eskimo, but I found somebody found me and they ended up helping me. It wasn't their intention, but they ended up helping me.
توی آمریکا به صورت خیلی اتفاقی یه اسکیمو منو پیدا کرد یا من اونو پیدا کردم. هدفی نبود که به من کمک بشه، ولی اتفاقی توی این جریان به من کمک شد.
I was selling clothing in a men's clothing store at the time. Go ahead.
Sure. Thanks. اون موقع من فروشنده یه لباس بودم توی یه فروشگاهی که لباسای مردونه رو می‌فروختن.
And I wanted to sell this person, this Eskimo, a pair of socks that were quite expensive, but they had camels on the socks.
من میخواستم به یه آقایی از این جوراب‌های اسکیمویی رو بفروشم و جوراب‌های گرونی هستش که از جنس و مارک شتر هستش.
And at first he didn't want to spend the money, but when he realized that those were camels, he got them.
اول نمیخواستش که اونقدر پول بذاره و اینو بخره، ولی وقتی که فهمید که اون مارک شطور هستش اونو خرید.
So at the time I was incredibly hungover, terrible, daily. And I said, what changed your mind? And he goes, oh, that's the camel. That's the sign of sobriety because a camel can go a long time without a drink.
اون موقع تایمی بود که من هر روز سر کارم با حالت خماری و حالتهای اثرات اینی که مشروب نمی خوردم اونجا سر کار بودم و حالم خوب نبود. از مرد پرسیدم که چرا این نظرت رو عوض کرد و اینو خریدی و برگشت به من گفت به خاطر اینکه این مارک شتر روشه و این به معنای اینه که شتر میتونه مسافت خیلی زیادی و مدت زیادی رو بره بدون نوشیدن و این در واقع یه معنی هوشیاری برای ایشون بوده که تعریف کردن. اوکی.
Somehow he came to visit me at the store where I was working often. And he would tell me stories of other people's bad experiences drinking.
اینطوری شد که این آقا بعد از اون هم هر از گاهی به مغازه می اومد و داستانهای از کسایی رو تعریف می کرد که اونها مسئله مشروب خوردن داشتن و هوشیار شده بودن.
When I finally hit my bottom, and believe me, this was not the first bottom, it should have been years before that.
وقتی که من آخرین بار به اون نقطه آخر خط زندگیم رسیدم و باور کنید این اولین باری نبود که به اونجا رسیده بودم. بارها به این نقطه رسیده بودم.
But at this point, I didn't know what to do with my life. I struggled. I had already failed in my marriage. I had already failed as a person in my eyes. I had already failed as a woman.
اما این دفعه فرق داشت. این دفعه از تمام جهات به مشکل برخورده بود زندگیم. ازدواجم از هم پاشیده بود. کارم همینطور. زندگی شخصیم همینطور. و اونجوری که من داشتم به خودم نگاه میکردم به عنوان یک زن به آخر خط رسیده بودم.
I remember that I had this man's phone number in my wallet and I called him for help.
من اون موقع یادم افتاد که شماره تلفن این آقا رو دارم و بهش زنگ زدم.
I always cry when I get to this part of the story, but he came and I told him what had happened and what had been happening. And he told me that I sounded like I thought I was an alcoholic.
من همیشه وقتی که به این قسمت میرسم اشک چشام جمع میشه و گریم میگیره. بهش زنگ زدم و گفتم که من به آخر خط رسیدم. من مشکل دارم و زندگیم اینه. و اون برگشت و گفتش که به نظر میرسه که تو یک الکلی هستی.
He said, I have just the place for you. And he took me to my very first meeting.
اون برگشت به من گفتش که من یه جایی رو میشناسم که خیلی برای تو خوبه و با هم دیگه به اون میتینگ رفتیم.
The woman who was sharing, I now know, has nothing in common with me. Nothing, except for one thing. Her feelings and my feelings were the same.
خانمی که اون شب داشت مشارکت میکرد و سخنران بود الان میفهمم که من هیچ نقطه اشتراکی با اون ندارم غیر از اینی که تمام احساسات من و احساسات اون مشترک بودن.
She had feelings of loneliness and isolation, anger and self-pity.
اون احساساتی رو میگفت که احساساتی رو داشت که شامل تنهایی، انزوا، دلسوزی به حال خود و خشم و عصبانیت بود.
She was also a party animal just like I was.
و اون خانم هم یک کسی بود که مرتب دنبال خوشگذرونی و پارتی بود مثل یک حیوان دقیقا همون جوری که من بودم.
And I instantly related to the message of the heart that is Alcoholics Anonymous.
و من اون موقع با تمام قلبم پیغام این برنامه رو گرفتم، برنامه الکلی های گمنام رو.
In America, they talk a lot about how Alcoholics Anonymous is a fellowship.
در آمریکا زیاد صحبت میشه راجع به این که برنامه الکلی های گمنام یک انجمن هستش.
And they compare it to a herd of sheep, and they say if you want to stay away from the wolf, you have to get in the middle of the herd.
و اینجوری مقایسه میکنن که این انجمن و این تعداد گروه از آدم ها که ما الکلی ها هستیم مثل یک گله گوسفند هستیم. اگر که میخوایم توی امنیت باشیم و جامون امن باشه، ما باید توی قلب گله و اون وسط باشیم.
And so that's what I did. I got in the middle of the herd and I took commitments. I showed up early, I left late, I helped clean up.
و این کاری بود که من انجام دادم دقیقاً. من خودم رو توی قلب برنامه گذاشتم. من توی جلسات زودتر می اومدم، دیرتر می رفتم، خدمت گرفتم، تعهد دادم.
I got sober at a place called Studio 12 and this my Eskimo ran that place. It was a men's recovery house.
Oh. این جایی که من پاک شدم و هوشیار شدم جایی هستش که در واقع این همون آقای اسکیموه اونجا رو راه انداخته بود و اداره میکرد، یک مرکز پاکسازی و سمزدایی برای آقایون.
And he was really in charge. In America we say you were large and in charge.
چیزی که من راجع به این آقا میتونم بگم این بود که اون در واقع مدیریت میکرد اونجا رو و مدیر خوبی بود.
And so he would say, you know, you're new, you give her your phone number, she's been here longer.
اون در واقع اینجوری بود که به دیگران میگفت که چه کار بکنن و مثلا به این میگفت که تو شماره اونو بگیر، این شماره تو رو بگیره، تو به اون زنگ بزن.
And you know, you have to help clean up and you take the chip commitment and you do literature. He was like a traffic cop, you know, everybody.
اون به مثلا میگفتش که فلانی تو مسئول تمیز کردن جلسه هستی، فلانی تو مسئول دادن چیز هستی، دادن چیپ هستی، تو این کارو میکنی، تو اون کارو میکنی. اون اینه یه پلیس راهنمای رانندگی که وسط چهارراه وایساده به همه ما خط میداد که چه کار کنیم.
Before I knew it, I was getting days sober and the craving to use had died down.
همینطوری یه دفعه به خودم اومدم، دیدم روز هاست که من هوشیار هستم و مشروب نخوردم و اون ویاری که در من بود برای نوشیدن داشت کمتر و کمتر و کمتر میشد.
I couldn't believe that there was such a place that when somebody was desperate enough they could get so much help and so much support.
من باورم نمیشد که یک جایی باشه که من بتونم وقتی که در اوج ناامیدی و درموندگی هستم برم و بتونم پاک بشم و بتونم انقدر عشق بدم و بگیرم.
And the more days I got sober, the better I felt about myself.
و همینطور که روزهای بیشتری گذشت از هوشیاری من احساسم نسبت به خودم بهتر و بهتر شد.
I never thought it was possible. I never ever thought it was possible.
من هرگز فکر نمی کردم که این ممکن باشه.
Because that feeling of remorse, or that feeling like feeling bad about myself that I had done all of this crappy behavior, I never thought it would go away. I thought I never knew I had that there was an answer for that.
من هیچ وقت فکر نمی کردم که اون احساسی که از خودم بدم می اومد، اون احساسی که انقدر من کارهای بدی انجام داده بودم و همیشه با من بود، یک زمانی اتفاق بیفته که من بدون اون باشم و این احساس بره.
I think it's one of the reasons why I'm still sober today. Of course, there are many, many reasons, you know, but go ahead.
این یکی از دلایل خیلی مهمی هستش که من تا به امروز هم پاک هستم، این احساس خوب کردن نسبت به خودم. البته که دلایل خیلی خیلی زیاد دیگه هم هستن، اما این یکی از مهمتریناشه.
I honestly never ever want to feel that way ever ever again.
That way. Always. من هیچ وقت هرگز هرگز و هرگز صادقانه بهتون بگم نمیخوام که اونجوری مثل زندگی قبلیم دوباره احساسم نسبت به خودم باشه، حتی برای یک روز.
So where I live in California, there are a lot of meetings. A lot. We're the so lucky, so lucky.
جایی که من زندگی میکنم توی کالیفرنیا جلسات خیلی خیلی زیادی داریم و ما خیلی خوششانس و خوشبخت هستیم که این اتفاق افتاده.
And that's what I did. I made my social life around meetings.
و این کاری بود که من انجام دادم. من زندگی اجتماعی و رفت و آمدهام رو بر اساس برنامه و دوستای بهبودی قرار دادم.
My Eskimo would tell me that there was a time when I had 16 days sober, and he said, I want you to go sit with that girl. She has, she's going through alcohol withdrawal. And I said, I only have 16 days. What do you want me to do? And he goes, yeah, you have 16 days more than her.
یادم میاد که وقتی که 16 روز پاک بودم، همون اسکیموه، آقای اسکیمو به من گفتش که برو و با این دختره صحبت کن، و اون دختره تازه الکل کنار گذاشته بود. من برگشتم و بهش گفتم من چطور بدم باش حرف بزنم، من فقط 16 روز پاکی دارم. و اون برگشت و گفت بله، تو 16 روز از اون بیشتر پاکی داری، برو و باهاش صحبت کن.
And I think that because of that, I developed a really good foundation of service and fellowship and, I developed a good foundation because of the service and fellowship.
و من فکر میکنم به خاطر همین برای من یک زیربنای خیلی خوبی توی AA به وجود اومد، به خاطر خدمت کردن و به خاطر اینکه در قلب انجمن بودن. این زیربنا برای من ساخته شد، زیربنای محکمی برای بهبودی من.
The funniest thing about this is I don't really like people telling me what to do.
یه چیز بامزه‌ای که وجود داره راجع به من اینه که من خیلی دوست ندارم که کسی به من بگه چه کار بکن چه کار نکن.
But I somehow became willing to take direction from my Eskimo.
ولی انگار که توی این برنامه یک جورایی برای من اتفاق افتاد که من انگار دوست دارم، دوست شروع کردم به دوست داشتن این که این آقای اسکیموه به من بگه کجا برو کجا نرو چه کار بکن چه کار نکن.
So of all the people I know, everybody seems to have their own sort of specific approach to Alcoholics Anonymous or to sobriety.
من از همه آدم هایی که توی برنامه دیدم و توی این انجمن میشناسم دیدم که هر کسی به مدل خاص خودش از برنامه استفاده میکنه و برنامه رو برای بهبودیش به کار میگیره.
Some people are really really well read and good at doing the steps.
بعضی از کسا هستن که خیلی خیلی خوب هستن توی خوندن نشریات و توی قدم کار کردن.
And some people are really amazing with service.
کسایی هستن که خیلی عالی هستن با مدل خدمت کردن.
And some people are very good with spirituality and
بعضی از مردم بعضی از ما الکلی ها توی انجمن خیلی خوب هستیم با قسمت معنوی و روحانیمون توی انجمن.
And that's what I really really love about AA, that there's not a rule except they suggest that you don't drink, but there's no specifics and there's nothing hard and fast about it.
و این چیزیه که منو عاشق AA کرده. اینجوری نیستش که یه قانون خشک و یک راه وجود داشته باشه. تنها قانونی که هست اینه که مشروب نخور و این راه‌های زیادی هست برای هوشیاری و بودن توی برنامه.
If I heard a speaker that I related to, I would take their number, and if something came up within that topic, I would call them.
کاری که من میکنم اگر زمانی دارم به توی جلسه هستم و به یه سخنرانی گوش میکنم، اگر ببینم که سخنران چیزی رو داره صحبت میکنه که من باهاش ارتباط برقرار میکنم، شماره ایشون رو میگیرم و بعد اگر توی زندگیم به موضوعی بر بخورم راجع به اون، به اون زنگ میزنم و ازش کمک میگیرم.
Once in my early sobriety, I heard somebody say that they read 86 pages 86, 87, and 88 every night of the big book.
یادم اون زمانی که اوایل پاکین بود یه نفر گفتش که صفحه های 86, 87 و 88 کتاب رو هر روز میخونه.
And those were like daily directions of what to do and, you know, what to do upon awakening and what to do, you know, when you go to sleep. And I just started doing that.
Mm-hmm. Good start.
Yeah.
این صفحه هایی که 86, 87 و 88 کتاب راجب برنامه روزانه هست که صبح بلند میشه چه کار میکنی، بعدش چه کار میکنی و شب که میخوابی چه کار میکنی. و من از همون اول شروع کردم به خوندن اینها و انجام دادن اینها.
So my sobriety path was not direct.
مسیری رو که من توی بهبودیم اومدم تا به اینجا همچین خیلی مستقیم نبوده.
I just did what was sort of revealed to me. I just went with that.
هر چی رو که من اومدم برای من باز شد من انجام دادم.
And early on in my sobriety, I knew I would never pick up the big book and read it by myself.
از همون اولی که اومدم توی برنامه اول بهبودی میدونستم که من آدمی نیستم که بخوام کتاب بزرگ رو بردارم و شروع کنم بخوندن.
So I would almost exclusively go to big book studies or 12 and 12 studies or, you know, wherever a book was read, that was the meeting that I would go to help me learn about the steps and everything.
بنابراین کاری که کردم هر جا که جلساتی بود که راجع به کتابخوانی بود، چه کتاب الکلی های گمنام و چه کتاب 12 قدم و 12 سنت، من توی اون جلسات میرفتم، به صورت مرتب این جلسات رو پیگیری میکردم که باهاشون کتاب بخونم.
And I think another thing that really helped me stay sober was I felt really enthusiastic about AA. It's never left me. I love it.
چیز دیگه ای که از توی این کتاب خوندن ها و از توی این برنامه، از توی این مسیر برای من به دست اومده اینه که من اون احساس شوق و ذوق و اشتیاقم و راجع به AA هیچ وقت از دست ندادم و برای من هیچ وقت اتفاق نیفتاد.
Every year on my birthday, which is November 21st, I call my Eskimo and I thank him for helping me be free.
در تاریخ 21 نوامبر هر سال که تولد من هستش، من هر سال تلفن رو برمی‌دارم و به اون آقای اسکیمو زنگ می‌زنم و بهش میگم مرسی، ازت ممنونم که کمکم کردی. من آزاد شدم، آزادانه زندگی می‌کنم.
On my 5th year birthday, actually somebody called me from my original, from Studio 12, and they asked me to come speak.
توی تولد 50 سالگی من یک نفر از اون همون مرکزی که ایشون پاک شدن مال آقای اسکیمو بوده، استودیو 12 اسمش بود، از اونجا به من زنگ زدن و گفتن که من برم اونجا و سخنران باشم.
And by some really crazy twist of fate, I met the person who I'm married to today.
و با یک امید و با یک اتفاقات عجیب و جالبی که اونجا اتفاق افتاد، من با کسی آشنا شدم که امروز مزدوج هستم باهاش.
There's a line in the big book that says, boy meets girl on AA campus. That happened for me.
یه خطی هستش توی کتاب که میگه که پسرا دخترا رو توی مرکز سمزدائی و کمپ ها میبینن و این اتفاق برای من افتاد.
So it's really really hard for me to encapsulate 34 years of sobriety in a talk.
این خیلی برای من سخته که بخوام 34 سال از هوشیاری رو توی یک صحبتی برای شما بگنجونم.
Because there have been really good times and really bad times, and I got really sick at some point, and I had children at some point.
توی این مدت روزهایی بوده که خیلی خیلی خوب بوده، روزهایی بوده که خیلی برام بد و سخت بوده. توی این مدت زمانهایی بوده که من مریض شدم، بچه آوردم و خیلی اتفاقات دیگه افتاده.
But it has never, for me, just for me, it has never been a challenge to not to drink. I can't think of one thing that could ever happen that would make it so bad that I would trade my whole entire life in for a drink. Are you there? Sarah?
I'm what... به حال این اتفاق برای من نیفتاده. Can you hear me?
Now I can.
Can you hear me now?
Yes.
Oh, I'm here. Oh, about that. Yeah, I heard what you said. Okay. Yeah. ببخشید دوستان، من قطع شدم یه لحظه. توی تمام این وقت‌هایی که پیش اومده، اتفاقاتی که برای من افتاده، تا به حال برای شخص من اینجوری نبوده که فکر کنم من مشروب رو بردارم و بخورم و الکل میتونه مسئله من رو حل کنه. برای من این مدلی نبوده. Okay, go ahead.
I have to say, I don't think I think I have always been powerless over over alcohol.
من برای من میخوام بهتون اینجوری بگم که من همیشه و همیشه راجع به الکل بی‌قدرت بودم.
It's kind of funny because I've never known ever in my whole life. I've never known how to take a sip of anything.
این خیلی بامزه هستش به خاطر اینی که من تو تمام زندگیم که این همه مشروب خوردم هیچ وقت نتونستم این رو یاد بگیرم که وردارم یا قلوب بخورم یه لیوان بخورم و بذارم.
And I mean, that's really the truth.
Can you hear?
Yeah, you're breaking up on my end. But.
Yeah, I'm sorry. I don't know what happened, but maybe if you repeat yourself, that's why I turn off my camera. Okay, maybe it's going to be better. If you repeat yourself, that would be amazing. Thanks.
Okay, what did I? Where did you lose me when I said that I've never had a sip of anything?
I did that. I did that after that. Yeah.
Okay. Let's see. So, hang on a minute. Let me gather my thoughts. So the for me this idea that I never entertained the idea that I could control my drinking.
Okay. من هیچ وقت این اعتقاد و عقیده رو پیدا نکردم که میتونم مشروب خوردنم رو کنترل کنم.
And I really believe that I have a solid understanding that that is basically impossible for me.
و برای من این یک درک و یک فهمی هستش که بسیار محکمه و بهش عقیده دارم که من بی‌قدرتم راجع به این.
So, you know, today and every day I celebrate that I found Alcoholics Anonymous, and every single thing in my life, everything is because of my sobriety.
امروز من توی زندگیم خیلی خوشحال هستم که این برنامه رو دارم. Oh, can you repeat the last sentence, honey? Thank you.
Every single thing I have in my life today is because I'm sober.
تمام چیزهایی که من دارم توی زندگیم دونه بدونشون به خاطر هوشیاری هستش که من توی این برنامه دارم.
My sister-in-law drank herself to death and died at 50.
خواهر شوهر من انقدر مشروب خورد تا بالاخره فوت شد در سن 50 سالگی.
So I never take advantage or take for granted this gift of sobriety.
پس من هیچ وقت نمیخوام که این هدیه پاکی و هوشیاریم رو قدر ناشناس باشم یا بی توجه بهش باشم.
I have a very robust toolkit because of Alcoholics Anonymous. I can work through my resentments. I can pray for people that I care for or that I don't care for.
به خاطر برنامه الکلی‌های گمنام من یک جعبه ابزاری دارم که توش پر از چیزایی که من میتونم استفاده کنم راجب خشمم، راجب ناراحتیم، راجب ترسم و راجب اتفاقایی که میفته.
I used to drink to run away from my feelings.
من قبلا مشروب می‌خوردم به خاطر اینکه از احساساتم فرار کنم.
There's a guy who speaks around here and he says that he quotes a line from the big book.
یک نفری هستش که راجع به این یه سخنرانی داشته راجع به این مسئله و یک جایی هستش از کتاب که الان بهتون میگم.
I'm not sure how it'll translate, but in the big book it says, if we are painstaking about this phase of our development, right? So he always says, painstaking. And then he says, I was never wanted to be painstaking. I always wanted to be pains get rid of it. And I'm like, me too.
توی این خطی رو که گفتن توی بعد از اینکه وعده های قدم نه تموم میشه میگه اگر در این مرحله از زندگی خود که منم متاسفانه این کتابم پایین گذاشتم نمیتونم بخونم منتها کلمه انگلیسیش اینجوری هستش که اگر کتاب درد و رنج ها رو گرفتن به خودمون و این کسی که این سخنرانی رو داشته مرتب میگه که من نمیخوام درد و رنج رو بگیرم دیگه نمیخوام به خودم بگیرم دیگه نمیخوام به خودم بگیرم پس این برنامه در واقع اینجا هستش که اگه باشه لازم نیست این کار رو انجام بدیم.
And I think that, you know, because of the, you know, this program of recovery, I have actually learned to sit through discomfort, to sit through pain and suffering and know that tomorrow is another day or this moment is, you know, this too shall pass.
به خاطر همین چیزهای توی برنامه بود که من یاد گرفتم که امروز یه روزی هستش که ممکنه من درد داشته باشم. این نیز بگذرد و امروز هم تموم میشه. فردا یه مدل دیگه هستش.
And I think that all of those things together are the reason why I have not, you know, it's the reason why I'm sober. It's everything to me.
و من فکر میکنم برای همه این چیزهاست که همینطوری کوچولو کوچولو با هم شدن و من تا به امروز هوشیار هستم و من و من توی برنامه هستم نمیخوام اینها رو از دست بدم.
So when you know, so now when I go to meetings and I open up this book, it doesn't matter what page we're on, except for maybe to the wives. Except I actually, you know, I feel like I lived to the wives, but I was the husband part. Relate to all of it.
Yeah. امروز که من کتاب الکل‌های گمنام رو میخونم من به همه جاهای اون کتاب باهاش ارتباط برقرار میکنم و انگار که راجب من نوشته شده غیر از اون قسمتی که میگه خطاب به همسران که انگار من شوهر بودم و انقدر اذیت میکردم.
So I have to say, like, I wish for you all that you have the same experience. I wish for you all that you feel as that you can identify with all with what is written in the book, with this language of the heart.
من برای همتون تک تکتون آرزو دارم که شما هم بتونید که این احساسی رو که من دارم احساس بکنید. این ارتباط رو با چیزایی که تو کتاب نوشته شده برقرار بکنید. این یک زبونیه که از زبون قلب میاد و ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم و خودمون رو توش ببینیم.
Because, you know, 34 years didn't just happen with, you know, with no effort. Like, it's still just a day at a time. I still just have one day, just like a new person has one day.
به خاطر این که این 34 سال یک دفعه ای اتفاق نیفتاده برای من. من برایش زحمت کشیدم. هنوزم که هنوز زحمت میکشم. فقط برای امروز. هر بار یک روز زحمت میکشم و تلاش خودم رو میکنم.
And you know, I guess the good news is, had I not been willing and open enough, I don't think I would have heard the message. I think I would have missed it if I wasn't as desperate as only a dying person can be.
من فکر میکنم که اگر تمایل من وجود نداشت اون موقعی که من توی ناامیدی مطلق بودم، مثل یه آدمی که در حال مرگه و اون ناامیدی رو داشتم، اون موقع این پیغام به من رسید و تمایل درون من همه اینها رو ممکن ساخت.
I don't think there really are enough words of gratitude for what Dr. Bob and Bill started these many years ago. It's so unbelievable. Like this, you know, me speaking to you guys in Iran is the most like mind-blowing experience for me. I've been to meetings in different places, South Africa, all over. And I don't think they intended this. I think they were hoping for it, but it blows my mind every time.
من فکر میکنم که هیچ کلمه ای به اندازه کافی برای شکرگزاری و قدردانی از دکتر باب و بیل ویلسون نیستش و وجود نداره برای من. به خاطر اینکه کاری که اینها کردن و ما رو دور هم جمع کردن و در واقع شاید نیتشون این نبود، اما اتفاق افتاده. من خیلی خوشحالم که پیش شماها هستم. شما توی ایران هستین، توی جاهای خیلی زیادی رفتم صحبت کردم، جاهای مختلف، مثلا آفریقای جنوبی و اینها، و این خیلی باعث قدردانی منه.
I want to thank you guys for listening to me. Thank you so much, Ali, for this privilege. And I wish you all peace and sobriety and happiness.
Thank you. من خیلی از همه شما ممنونم که به تجربه من گوش دادین. برای همتون صلح و عشق و آرامش رو آرزو میکنم و مرسی از علی که منو در واقع دعوت کردن به اینجا. Thank you so much, Darren. It was an amazing experience for